در بحث‌های تاکنونیمون تو این سمینار و همینطور به طور کلی در بحث‌هایی که بین رفقای تشکیلاتی بر سر سبک کار میشه، عمدتاً مسئله سبک کار به عنوان یه مقوله، یه مفهوم عمومی مطرح میشه و به طور دقیق مشخص نیست که این به چی رجوع میکنه. البته بعد از پلنوم کمیته مرکزی کومله، رفقا از پلنوم با نگاه روشن‌تری نسبت به جزئیات عملی بحث سبک کار بیرون آمدن و این نکات رو بحث کردن که نوارش هست و تبر اونم به خود درک این مسئله کمک میکنه. من امیدوارم که رفقا اون صحبت ها رو شنیده باشن، به خود رفقای کومله. و همینطور نوشته های راجع به سبک کار همین الان داریم. یکیش تزای مربوط به سبک کار در قطعنامه های کنگره اول الفیلکاف که باز استنباط من اینه که همه رفقا اینو خوندن. بنابراین من بحثم رو از یه زاویه دیگه میخوام شروع بکنم. من میخوام یه معنی زنده‌تر و ملموس‌تری از این مبحث سبک کار به دست بدم. به یه عبارت دیگه این تزها و اون بحثا رو در یه سطح قابل لمس‌تری مطرح بکنم که روشن بشه ما دقیقاً درباره چی داریم صحبت میکنیم. و به عبارت دیگه سبک کار مثل مقولاتی نظیر پوپولیسم، پرولتاریا و غیره لغت‌هایی نباشه که به تدریج از معنی تهی میشه و به یه عبارت تبدیل میشه که به همون درجه که به این صورت تجریدی میشه قابل تفسیر هم میشه و هر کس میتونه نقش خودش رو درش ببینه، هر کس میتونه تفسیر خودش رو برش بذاره. میخوام اینجا بیشتر در این معرفی بار این مسئله رو سنگین‌تر بکنم که معنی عملی این بحث و چیه و کلن به چه مسائلی رجوع داره. البته این معنیش این نیست که جنبه های نظری عمومی مسئله رو باز نمی‌کنه، ولی خب فرض من اینه که این تزار رو رفقا خوندن، اون بحثا رو شنیدن و خودشون حتی راجع به جنبه های نظری حاضر و ذهن‌تر از من هست. من راجع به سبک کار کلن بحثم رو بر مبنای همین تز های کنگره اول اتحاد مبارزان باز می‌کنم، به خصوص که الان مورد تایید پلنوم کویم کمیته مرکزی کومل هم قرار گرفته. من فکر می‌کنم می‌تونه مبنای شروع بحث ما همین تزا باشه. به نظر من باید دو نکته رو اینجا در بررسی بحث سبک کار اصلا متمایز کرد. یکی اون پروسه واقعی و مشخصی که ما طی کردیم تا به این بحث رسیدیم و کلن این بحث جایگاهش در سیر تکامل مشخص جنبش ما تا به حال چی بوده، کی مطرح شده و قراره به چی پاسخ بده، و یکی این که حالا که بهش رسیدیم متوجه شدیم چه جایگاهی در کمونیسم و در هویت کمونیستی و در مبارزه کمونیستی به طور کلی داره و فلواقع اهمیت تحلیلیش چیه. بنابراین جایگاه تاریخی مشخص این مسئله برای مارکسیسم انقلابی یه بحثه، جایگاه تحلیلیش در درک کمونیسم عملی به طور کلی یه بحث دیگه است. دو تا بحث که به هم گره میخوره، ولی الزاماً اینو میخوام تاکید کنم که ما از مقولات نرسیدیم، از کمونیسم نیامدیم به کمونیسم نظری چیست، بعد برسیم به کمونیسم عملی چیست، برسیم به سبک. ما توی مبارزه واقعی رسیدیم به این مقوله، به این مبحث، و توی مبارزه واقعی بهش پرداختیم و توی مبارزه واقعی بود که تونستیم جایگاه تئوریک و تحلیلیش رو هم درک کنیم. من به این دو جنبه در طول بحث به تناوب اشاره می‌کنم. این صحبت توی صحبت رفیق امیر شد که جنبش ما اساساً جنبشی است که بر علیه رویزیونیسم شکل گرفته، بر علیه رویزیونیسم تکامل پیدا کرده و در آینده نیز بر علیه رویزیونیسم تحکیم میشه و کلن پیروزیش هم مترادف است با مرگ رویزیونیسم به طور کلی. این باز یه درک نظری صرفا نیست که مارکسیسم در مقابل رویزیونیسم معنی داره، بلکه به طور تاریخی مشخص هم تا انقلاب ایران نشون داد که کمونیسم برای رشدش پس از ده ها سال که طبقات دیگه به این نام صحبت کردن احتیاج داره اول با متمایز کردن خودش از این جریانات موجود هویت خودش رو تعریف بکنه و اصلا به جامعه خودش رو معرفی بکنه. اینکه کمونیسم کیه و کمونیسم چیه یه مسئله کتابی نبود، بلکه یه مسئله عملی بود، عملی و مبارزاتی. جامعه واقعی در حال انقلاب بود، نیروهای مشخصی به اسم کمونیست سخن میگفتن، کمونیسم واقعی و نمایندگانش با همون افقی دید هر مقطعی که داشته باشن موظف میدیدن در وهله اول که حتی برای اینکه یه گام عملی بردارن یک تفکیک مشخص به وجود بیارن بین خودشون و کسانی که نظرات اونها رو به شیوه دیگه بیان میکنن. خود همین پروسه متمایز کردنه که درک مارکسیسم انقلابی رو از خود مارکس،
این برای مثال در ابتدای
انقلاب جریاناتی که سعی در بیان نظرات مستقل مارکسیستی داشتن، الزاماً نمی آمدن کلیت ریویزیونیسم و کلیت اشکال ریویزیونیسم رو در جهان، در ایران، در این مقطع مشخص تاریخی نقد کنن و در مقابلش یک دستگاه تمام و کمال کمونیستی رو قرار بدن و بگن ما این هست. در پاسخگویی به مسائل مبارزه طبقاتی مشخص در یک مقطع مشخص، این تمایز به صورت یک پروسه تکامل پیدا می‌کنه. یعنی ابتدا مسائلی راجع به اینکه انقلاب ایران چیه، باید چه وظایفی رو انجام بده، نیروهای محرکش چی هستن، پیروزیش خودشو در چی نشون میده، اینا مسائلی میشه که مارکسیسم و ریویزیونیسم بر سرش در مقابل هم قرار میگیره. این از یه طرف کمک می‌کنه به درک خود مارکسیستا در سطح وسیع‌تری از این مسائل، و از طرف دیگه خود مارکسیست‌ها رو به فکر فرو میبره که فقط تفاوت ما سر اینا نیست، انگار تفاوت ما شاید سر مسائل بنیادی تری. و باز در تکامل این مسئله مسائل جدیدی مطرح میشه و مسائل قدیم در سطح عمیق‌تری مطرح میشه، و باز مارکسیست‌ها در این حال که گسترش پیدا میکنه تعدادشون در برابر ریویزیونیست‌ها، باز هم بیشتر به این پی میبرن که تفاوت ما باز هم به این منحصر نیست. این پروسه رو هممون میتونیم به اینه ببینیم که چطور اتفاق افتاد. ما به سهم خودمون ابتدا فکر میکردیم اگه دیدگاه روشنی از مرحله انقلاب و وظایف انقلاب ایران به جنبش ارائه بکنیم، خب به اندازه کافی جنبش رو تصحیح کردیم. فکر میکردیم خب این جنبشیست که میگه سوسیالیسم، جنبشیست که میگه دیکتاتوری پرولتاریا، جنبشیست که میگه حزب کمونیست ضروریست، جنبشیست که میگه طبقه کارگر جهان متحد شوید، جنبشیست که ما فهم میکنیم انترناسیونالیسته، به راستی معتقده به مبانی انترناسیونالیسم پرولتاری. ولی عملا مشخص شد که با هر اختلاف ما پی میبریم که اساسا متمایزیم، اساسا باید از یه جای دیگه مسئله رو گرفت و تعمیق کرد. دیدگاه راجع به انقلاب ایران حتی ما رو به اینجا رسوند که ما در متدولوژی تفکر با این چیزی که به اسم کمونیسم تبلیغ میشه تفاوت داریم. حتی اونها به شیوه مارکس و انگلس و لنین فکر نمی کنن. نقطه عزیمت و انگیزه مبارزه شون هم حتی همون نیست. انقلابیگری شون همون انقلابیگریه مارکس و انگلس و لنین نیست. یعنی انقلابیگری یک طبقه مشخص نیست. اینا چیزایی بود که قدم به قدم بهش دست پیدا کردیم. ولی وقتی دست پیدا کردیم، اگه بخوایم ارزش کنیم، دوباره همون پروسه رو طبعا تکرار نمی کنیم. بگیم ریویزیونیستا کسایی هن که میگن انقلاب ایران وظیفه‌اش اینه، کسایی هن که میگن برنامه لازم نیست، کسایی هن که میگن رو تمام طبقات خلق به یکسان باید تکیه کرد و غیره، بلکه میگم ریویزیونیسم در کلیتش یک بار برای همیشه تصویر میکنه. اینو میخوام بگم که درک تحلیلی ما از اون جایی که ایستادیم با درک تاریخی ما متفاوته، و سبک کار به مثابه نقطه‌ای در این تکامل تاریخی برای ما مطرح میشه، ولی در این حال نقطه‌ایست بر روی مبارزه مشخصی که جنبش ما داشته در تفکیک کردن خودش از ریویزیونیسم، و نیروی محرکه این جنبشی که میخواست خودش رو تفکیک کنه فقط اصول نظری نبود. ما یه عده نبودیم که از این نارنجیده باشیم، که رنجیده شده باشیم که چرا اینا لنین رو تحریف میکنن، چرا آخه مارکس رو تحریف میکنن. فقط این نبود، این بود که این تحریفات باعث عقب افتادگی جنبش ما میشه. این تحریفات باعث میشه که طبقه‌ای که ما نمایندش میدونیم خودمونو هر روز به مسلخ کشیده میشه. این تحریفات باعث میشه که یک ماه بعد از قیامی که قرار بوده بر علیه حکومت امپریالیستی و دیکتاتوری و استبداد و اصولا حکومت ضد کارگری در ایران شده باشه، یک ماه خورده بعد از این داره قشونش رو میکشه توی یه منطقه و یه خلق ستمدیده رو سرکوب میکنه. درست هنوز عرق توده‌ای از قیامشون خوش نشده، رو بیکارا اسلحه باز میکنه. چرا ما نمیتونیم پاسخ بدیم به این مسئله؟ چرا اون قیام منجر به قدرتگیری طبقه قیام کننده نشد؟ خب سوال در اینه بیشتر، در اون مقصد، تا اینکه من مارکسیسم میدونم این حرفی که فلانی میزنه مارکسیستی نیست، باید حتما تصحیحش کنم. جدال ما با ریویزیونیسم نه تنها یک جدال نظری، و بلکه اساسا چون یک جدال پراتیکه مهمه، چون یک جدالیست بر سر سیاست، قدرت، پیشروی در مبارزه طبقاتی و تحقق امر رهایی. موانع رویزیونیستی سر راه ما اساسا موانعی بر سر راه پراتیک ما هستن، وگرنه ما نه تاریخ نویسی، نه استاد دانشگاهی، نه میخوایم رساله درباره تاریخ عقاید چپ بنویسیم، نه هیچ. ما میخوایم امر واقعی رو انجام بدیم و با موانعی مواجه میشیم که این موانع بعضا نظری هست و بعضا عملی هست و همه این موانع به هم یک پیوند واحدی دارن و اون اینه که اینا کلن تجدید نظر در افکار و اعمال یک طبقه و بنیانگذاران ایدئولوژی انقلابی اون طبقه هست. اینو میخوام بگم که از یه دیدگاه آکادمیکی ما به صرف کار نرسیده. من به این دیدگاه میگم آکادمی که ناظر به پراتیک نباشه، بحثی رو مطرح کنه که این درست یا غلطه به ما مربوط نباشه، معلوم نباشه که آخرش که این بحث معلوم شد درسته، من چطور متفاوتی باید زندگی کنم یا فعالیت کنم. این یه بحث آکادمیکه که وقتی نتیجه گرفتیم نتیجهش نتیجه پراتیکی نباشه. برای ما هم چنین نبود، یعنی مشخصا در پاسخگویی به مسائل یک انقلاب معین که ما میگفتیم ما رو به رهایی کاملمون نزدیک میکنه و دقیقاً به این خاطر که میدیم علارغم این همه تلاش، علارغم این همه قربانی، علارغم این همه جسارت، علارغم این همه فداکاری از جانب طبقه بیچیز و ندار و توهیدست و رهبرشون طبقه کارگر مزدی، علارغم این همه مشقت دستاوردی نمیمونه برای این طبقه. چرا اینطور؟ انقلاب ایران قرار بود ما رو خیلی ببره جلو، ولی اونقدی که باید ببره جلو نبرده جلو، انقدر برده جلو که امروز تا این حد به حزب نزدیک باشه ولی ماشین دولتی رو درهم نشه، ارتش مسلح جدا از مردم از بین نبود، شوراهای واقعی مردم مسلط به زندگی مردم نکرد، آگاهی و تشکل طبقه کارگر رو به طور چشمگیری لااقل تشکلش رو بالا نبود. خب اینا از چی ناشی میشه؟ مگر چند دفعه در حیات یک عده کمونیست معین در یک نسل معین انقلاباتی به این عظیمی روی میده؟ چرا نتونستیم از این انقلاب به نفع رهاییمون استفاده بکنیم؟ وقتی مارکس حرف میزنه به نظر میاد که انقلاب همون 10 سال دیگه قرار تو تمام جهان اتفاق بیفته. واقعا این امیدو داشته مارکس که نمیگفت این حرفی که من میزنم 200 سال بعد میشه، تو جهان در حال سرمایه‌داری دیگه داره کارش انجام میده، گورکنش به دنیا آمده، آماده است گورشو بکنه و سرمایه‌داری رو از بین ببره. ولی نشد. انقلاب اکتبر رو کردیم ما کردیم دیگه. اگه بخوایم به این دیدگاه نگاه بکنیم، همین جریان طبقاتی، همین طبقه‌ای که ما امروز نمایندش هستیم کرده. حتی رفته قدرت گرفته، 4 سال با ارتش‌های مختلف دول امپریالیستی و ارتجاع داخلی روسیه جنگیده. باز می‌بینیم چیزی تاش برای ما نمونده. رهایی قطعی به دست نیومد، حتی رهایی نسبی به دست نیومد و حتی اون انقلاب ما شده یه ابزاری علیه خود ما، یه جماعتی به اسم کمونیست که تازه یه شاخ جدیدی هم شدن توی پهلوی طبقه کارگر جهانی. پس مثلا نیاز ما به تمایزمون از رویزیونیست اساسا یه نیاز پراتیکی، نیازیست برای امر تحقق امر مشخص رهایی طبقه. پس تو این پروسه تفکیک برای پاسخگویی به نیازهای مبارزه بود که ما یک به یک فهمیدیم در چه عرصه‌هایی باید خودمون رو تفکیک کنیم. اول فهمیدیم این چیزی که اینا اصلا میگن حرف طبقه ما نیست، حرف ما ایدئولوژی ما نیست، این ما نیستیم که داریم تو جامعه معرفی میشیم. میگن کمونیست‌ها دم دانشگاه رفتن، ولی کدوم کمونیست‌ها بودن اینا؟ چطور طبقه کارگر کمونیست نبودیم؟ این مارکس نبود که دلوی دانشگاه بود، این لنین نبود، یه عده‌ای بودن که عجیبه، اینا اصلا نه مارکسیستن نه لنینیستن نه به اون امر اون طبقه توجه دارن. پس اولین وظیفه این بود که بکشیم خودمون از زیر دست و بال این پرچم‌داران دروغین کمونیسم بیرون و حرف مستقل خودمون رو بزنیم. اینجا مبارزه برای برنامه حزب کمونیست معنی می‌شد. حتی اگه نگاه بکنیم تو این مبارزه ما از پیش نیومدیم به عنوان خردمندای بزرگی بشینیم بگیم جنبش برنامه می‌خواد، باید یه برنامه بدیم، دست به کار بشیم، یه هیئتی برنامه بدیم. گفتیم این بورژوازی رو نمیفهمه که ارتجاعی تو عصر ما. اونو بحث کردیم دیدیم اصلا نمیفهمه دموکراسی یعنی چی. اونو بحث کردیم دیدیم نمیفهمه حق تعیین سرنوشت به چه درد طبقه کارگر میخوره. اونو بحث کردیم دیدیم اصلا به برابری زن و مرد قائل نیست. اونو بحث کردیم دیدیم میگه مذهب فقط برای طبقات خلقی آزاده، یعنی بورژوازی حتما باید دیندار باشه. اونو اصلا این عقاید ما نیست، تمامش اصلا عقاید ما نیست، دعوا سر این نقطه اون نقطه نیست، دعوا سر تمام عقاید ما. بنابراین ما موظفیم یه بار برای همیشه تمام عقایدمون رو بگیم و این ما رو برنامه نزد کمونیست اگه تا اون موقعی که برنامه حزب کمونیست نداشتیم تو ذهنمون اینطور تصور میکنیم که این تمایز نظری رو اگه به دست بیاریم مستقل میشیم و به راه خودمون ادامه میدیم، و طبعا وقتی که تمام حوایق مادی دنیا داره فریاد میزنه که کمونیسم باید بیاد و پرچم انقلاب واقعی رو در دست بگیره، وقتی طبقه کارگر از هر سلولش داد میزنه که میخوام آزاد بشم در ظرف 6 ماه ما میتونیم قدرتی تبدیل بشیم، اگه تا قبل از برنامه این تصور رو داشتیم بعد از برنامه مواجه با این واقعیت شدیم که چرا باز کارمون پیش نمیره. برنامه داریم ولی این برنامه عملا به نیروی مادی تبدیل نمیشه. چرا؟ باز اینجا درکمون از تفکیکمون و تمایزمون از پرچمدارهای دروغین مارکسیسم و لنینیسم عمیق‌تر میشه. ما میگیم آخه برنامه به خودی خود اظهار اعتقاده، باید بتونه پراتیک تبدیل بشه. ولی خب ما که ماتریالیست هستیم میدونیم پراتیک رو منطق پیاده نمیکنه، پراتیک رو ابزار پراتیک پیاده میکنه، پراتیک رو تشکیلات پیاده میکنه. اتخاذ برنامه ابزار خودشون میخواد با اون صف متشکل کمونیست ها و کارگرای انقلابی، و این صف به این صورت متشکل نشده. روش های عملی که برای اتخاذ اون برنامه هستن باید حتما فرق داشته باشه با روش هایی که برای اتخاذ مشی چریکی ساخته شده. کسی که میخواد به اون نقطه برسه باید ابزار رسیدن به اون نقطه رو باید مهیا کرده باشه. و ما متوجه شدیم تفاوت ما، تمایز ما با ریویژنیست هایی که باشون روبرو بودیم تنها در اعتقادات و اصول اعتقادی نیست، در برنامه هستن. تمایز ما در اینه که نه فقط اهداف بلکه شیوه های مبارزه ما برای رسیدن اهداف هم متفاوت باشون. اگه نگاه بکنید بعد که البته اینو میفهمادم میگه عجب ما ساده نگر بودیم، بعد این از اول میفهمیدیم دیگه، ولی با خون جگر به اینجا میرسیم. عملا در پروسه واقعی حرکت مارکسیسم انقلابی به قیمت مشقات زیاد، از دست دادن رفقای زیاد، هدر دادن انرژی کمونیستایی که اگه واقعا بیان رو که کمونیسم مستقر بشه یه دونش به راستی برای فرستادن به یک کشور به انقلاب را انداختن توی کشور میتونه کافی باشه، تاریخ نشون داده، هدر رفتن انرژی اینا در سطح صدها هزار. به قیمت اینا ما اینو پی بردیم، ولی الان که میفهمیم بهش نگاه میکنیم میبینیم که این خیلی امر بدیهیه، واضحه که نمیتونه هدفهای متفاوت از راه شیوه‌های مشترک بود. با همون وسیله‌ای که می‌خوایم خرد بورژوازی رو سر کار بیاریم نمی‌تونیم پرولتاریا رو سر کار بیاریم. با همون ابزاری که می‌خوایم خرافات ایجاد کنیم نمی‌تونیم آگاهی ایجاد کنیم. با همون ابزاری که می‌خوایم تمکین به رهبران جهلی به وجود بیاریم نمی‌تونیم رهبران واقعی رو پرورش بدیم. با همون ابزاری که می‌خوایم ذهنیت‌ها رو منجمد کنیم و ذهنیت ها رو محدود بکنیم، خب بازه نمیتونیم ذهنیت ها رو متحول بکنیم. چطور ما میتونیم بگیم طبقه ای رو باید آگاه متشکل کرد و بعد از ابزارهای آگاهی و تشکل طبقات دیگه استفاده کنیم؟ چقدر بدیهی این که باید ما یه ابزار دیگه داشته باشیم، ابزار و روش های دیگه به کار بردن ابزار. بله بورژوازی هم تبلیغ میکنه، هم تبلیغ میکنیم یه لغته، ولی بورژوازی تبلیغ میکنه و تحمیق میکنه و تبلیغ میکنه و آگاه میکنه. خب پس شیوه هایی که برای تحمیق ساخته و پرداخته شده شیوه هایی نیست که برای آگاهی ساخته و پرداخته شده. بورژوازی متشکل میکنه و ما متشکل میکنیم، ولی واضح اون تشکلی که برای سرکوب اراده طبقه ساخته شده نمیتونه همون نوعی باشه که تشکلی که برای آزاد کردن اراده طبقه ساخته میشه. انجمن اسلامی کارخونه و انجمن اسلامی کارخونه رو نمیدونم تشکل دیگه، ولی با کمیته کمونیست کارخونه نمیتونه به یک سان اتخاذ بشه تشکیل. اینو ببینه اونو ببینه دور هم جمعشون کنه یه هدفی برشون تنید. تشکل کمونیستی میبینیم بر مبنای آگاهی بدنه. برای خلاصه میکنم در طول یه پروسه مبارزه است که ما ابتدا به لزوم متمایز کردن نظری خودمون میرسیم، و بعد از اون هست که در راه پیاده کردن نظرات خودمون و با قضاوت از درجه پیشرفت کار خودمون به این میرسیم که هنوز نقد ما از ریویژنیسم به اندازه کافی گسترده نشده و لازمه که در روش‌های عملی هم گریبان اینو بگیریم. ما احیا داریم می‌کنیم. برای همین هرچی پیش میریم انزجارمون از مارکسیسم پرچم‌های دروغین مدعی کمونیسم بیشتر میشه، تفاوتمون باهاشون بیشتر میشه و دشمنی علنیمون باهاشون بیشتر میشه، چون درک میکنیم که دقیقا حتی یک چکه انحراف در اهداف روش‌های ما ما رو به هدفمون نمیرسونه. یهو به این درک ساده میرسیم که با روش و طبقات دیگه نمیشه به اهداف طبقه پرولتاریا دست پیدا. وقتی به این میرسیم اون وقت مسئله بر ما میشه که اینو معنی کنیم. این پروسه تاریخی که بود که ما عملا طی کردیم. حالا از این ور که نگاه میکنیم ما دیگه با جزء آموزش هر روزمون به هر جوون 16 ساله‌ای که بخواد بیاد با ما کار کنه دیگه نمیگیم بورژوازی ملی نبه. برنامه باید باشه. جنگ اینطوریه. اینو که نمیگیم. میگیم ببین برادر جان کمونیسم فقط یه سلسله اعتقاد نیست. کمونیسم یه مبارزه است که اهدافی داره و روش‌هایی داره. هدفم توش وسیله رو توجیه نمی‌کنه. بعد وسیله خودش براش مبارزه. تو قراره بری مردم متشکل کنی. اگه بری بهشون پول بدی جمعشن تظاهرات کنن این روش ما نیست. درست تظاهرات رو انداختی ولی پول دادی اومدن تظاهرات کردن. کوپونشون رو گرو گرفتی. قول علکی بهشون دادی. روش ما برای به حرکت کشوندن طبقه کارگر آگاهیه. اینو باید همون روز اول میگیم بودیم دستان. یعنی کسی که الان زیر دست ما داره پرورش پیدا میکنه لازم نیستون پروسه مشقت باره پر مخاطره ای که ما گذروندیم و طی کنه. امروز در توپ ما کسایی که پرورش پیدا میکنن طبعا از همون اول میفهمن کمونیسم عملی و نظری هر دو. پس وقتی از اینجا نگاه میکنیم در توضیح مسئله صفی کار میتونیم هر دو اینا رو با هم مطرح کنیم. ولی در درک اهمیتش باید بگیم که چه تحول کیفی و تاریخی رو داره تو ما وجود میاره. برای همین چیزایی که بدیهی میشه رو نگیم. خب بدیهی درست که بدیهی شده چون قبلا بدیهی نبوده. بدیهی نبوده به این صورت که خودشو تو هیچ بعد مادی ما نشون نداده. فریدروز رفیقی گفت این که حزب از نیازه انقلاب سوسیالیستی به وجود نتیجه میشه که خب بدیهیه. رفیق اگه بدیهیه پس چرا این 4 ساله هیچ تشکلی در جهت سازماندهی اون انقلاب سوسیالیستی قدمی بر نداشته؟ انقدر بدیهی بوده که فراموشش کردیم. انقدر بدیهی بوده که اصلا خودش توی حرکت ما نشون نداده. اون پس من نه فقط بدیهی نبوده جلوی چشمونم نبوده. امروز باید بکوشیم که بدیهی باشه. ولی امری که بدیهی به طور خود به خودی با امری که بدیهی میشه این فرقو داره. که امری که بدیهی میشه فورا آجل بعد رفت انجامش داد. ولی امری که همینطوری از قدیم بدیهی بوده بهش توجه نمیکنیم. هوا هست ما نفس میکشیم. کسی لازم نیست بهش توجه کنه. ولی کسی که میفهمه مشکل کم بود اکسیژن داره خودش رو باید فورا به اکسیژن برسونه. این یه بدیهی نیست براش. خب آها فهمیدم هوا باید نفس بکشه. به این معنی است که یک امر بدیهی ولی مبرم عاجل حیاتی رو تعیین کننده است که ما این کمونیسم رو به این روایت بفهمیم. خب این روش های عملی فراغ این تو این رو بگم عدم موفقیت ما که ازش فهمیدیم روش های عملیمون هم نقص داره. فقط نمیتونیم در تفکیک نظری خودمون رو قانع بکنیم. این خودشو تو چی نشون میده؟ به ما خودشو تو چی نشون داد؟ طبعا گفتم اول به صورت تئوریکش خود شما نشون نداد. اول به صورت تجربی به خود شما نشون داد. ما اول با عارضه هایی از یه واقعیت مواجه میشیم. انقدر این عارضه ها تعمیم پیدا میکنه جلوی چشم ما حاضر و ناظر میشه که ما میفهمیم فقط یه حکمتی داشته باشه. حکمتش رو پیدا میکنیم بعد دیگه وقت عارضه های بعدی رو هم پیش بینی میکنیم هم توضیح میدیم. تو این پروسه هم دقیقاً ما از عارضه ها درک کردیم. مثلا ما به سهم خودمون تو اعتماد مواردان از این درک کردیم که درست ما رو اصولگرای کمونیسم کوبیدیم ولی آخه در از زیر دست و بال اعتماد مواردان چند تا کارگر کمونیست وجود داره. چطوره که کمون پاریس تو 3 ماه اثری تو تاریخ پرولتاریای جهانی میذاره که تا 100 خورده سال بعدش باید حرفشو زد و میزنه و اشکال جدیدی از دولت رو به بار میاره. اشکال جدیدی از فکر طبقاتی رو به بار میاره. تجربهشو همه جا مینویسن و سالروزش جشن میگیرن. ما میگیم مارکسیسم رو مستقل کردیم و داریم حرف مستقل میزنیم. 3 سالم تناسب قوای طبقاتی به ما امکان داره حرفمونو بزنیم. اگه امروز سرمونو بذاریم و بمیریم هیچ کسی یاد ما نمیکنه که بابا اینا هم بودن، تأثیری تو جامعه گذاشتن. چطوره پس این عقاید ما چرا مادی نمیشه؟ نظرات ما چرا به نیروی مادی واقعی تبدیل نمیشه که امر واقعی رهایی یعنی امری که بعداً بر سر قدرت سیاسی اینو تأثیر بذاره تو؟ ما هستیم و حرفای حساب هم میزنیم ولی میبینیم که بورژوازی نه فقط طبقه ما رو قیم و قرمه کرده بلکه هر روز به رقصش وامی داره. 98% شونو میاره بهش رای میده. میان میگن درود بر خرافات مذهبی. خب این ندارن میگن دیگه. میاد میگه درود بر استثمار امپریالیستی. این طبقه ماست بره میره اینو میگه. پس این عقاید درست ما به درد کی خورده؟ موفق نبودن در انجام اون امر اولین عارضه‌ای بود که ما بهش برخوردیم. چرا ما رشد نمی‌کنیم؟ چرا کارگرا با ما نیستن؟ چرا کمیته های کارخونه ما محصول 3 و 4 ماهشونه که خب بله ما 5 تا اعلامیه صادر و در این تیراژ پخش نمی‌کنیم. چی شد آخرش؟ حالا طبقه کارگر چقدر رفت جلو؟ بر اساس این فعالیت عملا هیچ. من کمیته منحل بشه یا نشه هیچ تأثیر تو اون کارخونه که سهل توی جنبش طبقه که سهل تو اون کارخونه حتی همون بخش تولیدی نمیده. ما میدونیم که بهترین رفقای ما دستگیر میشن، کارگری پشت دستشو گاز نمیگیره. خب اگه این طبقه رهبر اونا نبود چرا رهبر اونا نیست؟ چرا رفیق ما رو مثل موش از تو سوراخ یه خونه میکشن بیرون یاران اعدام میکنن بدونی که طبقه ای که این فرزند و رهبرشه بگه آخ حتی انگار یه اداره مریخی که از یه جا آمدن در لانه کردن در سوراخ رو شهر گرفتن و توقیف کردن. نه انگار که یک رهبران واقعی رو گرفتن، انگار که فرزندان یه طبقه رو گرفتن، آگاهی یه طبقه رو گرفتن دارن میبرن. اصلا حتی نه مرسیه نه قنی هیچی به دست به طبقه درست نمی گذاشت ما دستگیر کشته میشه. این نفوذ ما چیه؟ اینا مسائل واقعی بود. حالا جزئیاتش که ندارم، پس نشریه‌مون چرا زود در نمیاد، پس چرا از نظر فنی روش نمی کنیم، چرا مبلغ تربیت نمیشه، چرا رهبریمون مثل یه بنگاه معاملات و حملات کار میکنه، اینا مسائل خودشو داشت. ولی اصل و اساس قضیه این بود که آخه ما حاصل کار ما روی طبقه کجا خورده میکنیم. ما از این عوارض گرفتیم و به نتیجه رسیدیم که باید سبک کارون اصلاح کنیم، سبک کارون عیب داریم. من یادم شهریور پیرارسال که اومده بودیم اینجا راجع برنامه مشترک صحبت کنیم، همون موقع با رفاق کومده بود سبک کار بحث کردیم. رفاق رسیده بودم به این که باید مسئله سبک کاری رو مطرح کرد، ما به همین مسئله رسیده بود. ولی اساس قضیه این بود که اون موقع این از یه دیدگاه اجرایی فنی درک میشه. این از یه نقطه نظر اجرایی و فنی درک میشد. مثلا ما این که مثلا فرض کنید 3 ساله در کردستانی منطقه هم آزاده، بورژوازی جلوی ما اصلا متشکل نیست. نه اینکه ما متشکلی ما اصلا داریم، هیچ بورژوازی جلوی ما جرأت نمیکنه بگه من حرفی دارم برای شما. با این هاش 3 سال عمل کرده ما اینجا تاثیر خاصی رو حتی بهبود وضعیت طبقه نذاشته. اینو فهم میکنیم دلیلش اشکالش اینه، سوای نظرات که حالا اصلاح شد و حتما تأثیر خودشو میذاره این تصور داشتیم، اینه که خب روش های درستی در پیاده کردن نظراتمون به کار نمیبریم، ولی این روش ها رو از دیدگاه اجرایی فنیش میفهمیم. شاید درست مثلا ما متوجه امر سازماندهی هستگاه فلان نیستیم، شاید درست تبلیغ نمیکنیم، شاید درست ترویج نمیکنیم. وقتی من توضیح بدم میبینم که این کارا رو درست واقعا انجام نمیدیم، ولی این دیدگاه که شاید تو رشته های معین و مختلف کار درست رو انجام نمیدیم میشه اصلاحش کرد، این دیدگاه فنی اجراییه. انتقاد ما از اون روش ها باید عمیق‌تر بشه. ما خودمون قبل از 30 خرداد، قبل از کشدار تشکیلات، قبل از دستگیری به وسیله فعالی به این نتیجه رسیده بودیم سوای ضربات و زودتر از اون که صرفی کار ما باید درست کرد. اون برنامه الف میکاف با این روش پیاده نمیشه. ولی اون موقع بحث ما این بود که باید به طبقه کارگر رو آورد، باید روش های تبلیغ و ترویجی در خدمت این کار قرار داد، باید نشریه رو منظم داره برزنه. در طول یک سال بعدش بود که به تدریج این درک ما تقویت میشه که بابا این خودش یه دیدگاه ایدئولوژیک سیاسیه، مسئله روش های عملی خودش احتیاج به نقد سیاسی ایدئولوژیک داره از کار گذشته ما، نه فقط یه نقد فنی و اجرایی. عارضه رو بگیرید، چرا بچه ها انقدر تو هم وول میخورن رو به سمت طبقه نمیان؟ آیا اخلاق بچه ها بده؟ آیا اینا چون دانشجویان این خصوصیت داره؟ آیا فقط اینه مسئله بود؟ تو کنگره مشخصا برای ما روشن شد که اساس قضیه رو از اینجا نباید گرفت. این عارضه ها رو وقتی میشه توضیح داد که اون جوهر سیاسی تمامش رو، جوهر سیاسی که تو تمامش مشترکه رو درک کنیم. چه کسی به این عارضه ها دوچار میشه؟ چه نیروی مشخصا میتونه به این مسائل دوچار بشه؟ مسائلی در اون اشکال و در اون ابعادی که ما داشتیم. طبعا این حزب کمونیست بولشویک هم مسائل اجرایی داره، ولی اون نوع مسائلی که ما داشتیم و در اون ابعاد فلج کننده ای که ما داشتیم، خصوصیت یه نگرش سیاسی به مسئله فعالیت سیاسی، فعالیت مبارزاتی، اینو باید درک می‌کردیم. گفتم این حرفا شاید برای رفقایی که الان تزار رو میدونن و از تحلیلی هم جایگاه سرپی کار رو میدونن باز جز بدیهیات بیاد، ولی من ترجیح میدم که به این صورت اینو بحث بکنیم که عملا چجوری این نقد تعمیق میشه و ما به کجا میرسیم. در کنگره ما بحث به این صورت مطرح میشد که خب سرپی کار ما داریم که اشکال داره، هیچ حرفی نیست، همه موافق بودن که سرپی کار ما اشکال داره. هم در این نقطه نظر موافق بودن، البته هر کی با تفسیر خودش که این سبک کار خورده بورژواییه، این کاری که ما داریم خورده بورژواییه. حالا میتونه علتش این باشه که رفقای تحلیل داشتن که چرا این با روش‌های خورده بورژوایی تطابق داره. بعضی رفقا هم اتوماتیک چون چیزی پرولتری نیست میگن خورده بورژوایی یا بورژوایی، ولی هنوز مشخص نشده بود که چرا این سبک کار اولا مال طبقه ما نیست و چرا به کدوم طبقه مشخص اجتماعی تعلق داره. اگه اینو درک میکردیم خب طبعا مسئله رو درک کرده بودیم در عمیق ترین سطح. بنابراین تو کنگره یه مقدار بحثا بر سر این بود که ارائه بدیم اون تز و فرمول بندی اصلی رو که همه اینا رو به هم رفت میده، یک کاسته میکنه و منشأ مشترک همه اینا رو توضیح میده. اگه یه فرمول بندی بدیم که سه تاشو توضیح بده، دو تاشو توضیح نده، اون عمیق نیست بنده کافی. امنیت ما ایراد داشت، مبارزه‌مون با پلیس سیاسی ایراد داشت، کار تحریریمون ایراد داشت، کار کارخونه ایمون ایراد داشت، تبلیغ و ترویج اون ایراد داشت، سازماندهی مشخصا الف نیم کافی اون ایراد داشت، سازماندهی توده ایمون هم ایراد داشت. و تمام این ایرادات خودشو برای ما توی فرمول بندی کلیدی نشون میداد که اونجا به فرمول بندی اصلی، تز پایه‌ای، فرمول بندی اولی و غیره معروف شده. این فرمول بندی چی بود؟ فرمول بندی که در به طور خام مطرح شده بود این بود که برای مثال ما مشمون جدا از طبقه است، ما باید به طبقه رو بیاییم. باز اینو تاکید میکنم، در این شرک نیست ما باید به طبقه رو بیاییم، ولی آیا اینو به عنوان نقد اساسی از صرفی کار میپذیرفتید؟ فرمول بندی بود که مطرح میشد که شاید در اشکالی که ما اصولا تابع گرایشات آنارشیستی و سندیکالیستی بودیم در فعالیتون، ما باید با سندیکالیسم و آنارشیست مرزبندی بودیم. البته اینا الزاماً همشون به عنوان تز اصلی مطرح نمیشد، ولی مسائلی بود که به هر رفقا میگفتن اینو بگیریم درست میشه. اساس این مسائل طبعا نقد میشد و ناکافی بودن این فرمول بندی ها خودشو نشون میداد. اونجایی ما مشخصا تونستیم بفهمیم بحث صرف کار بر سر چیه، که تونستیم درک بکنیم که ما به راستی داریم از روش های عملی یک گرایش مشخص توی طبقه جنبش طبقه کارگر حرف میزنیم. ما از اشتباهات الف میم کاف صحبت نمی کنیم، ما از اشتباهات کومله صحبت نمی کنیم، ما دقیقا دوباره رجوع کردیم به همون واقعیتی که تا اون موقع مبارزمونو به جلو سوق داده بود. آیا مگر نه اینه که ما در مقابل رویزیونیزم موظف شدیم نظراتمونو احیا بکنیم، نظراتمونو بیرون بکشیم؟ چرا تا کنون فکر میکردیم که نظرات عملکرد کمونیستی تصادفی و اختیاریه؟ نه، عملکرد کمونیستی هم مختص به کمونیست‌هاست. اینو بشینیم بحث بکنیم، آیا اصولا چیزی به نام روش‌های عملی کمونیستی وجود داره؟ تئوری این چیه؟ اصولا روش های عملی کمونیستی رو از کجا نتیجه میگیرن که چه روش هایی باید باشه، ما چه میکنیم در عمل، به چه اشکالی فعالیتون رو پیش میبریم، این از کجا نتیجه میشه؟ از جنبندی اشکالات کار ما؟ خب مارکسیسم یه دیدگاه مونیستیه، یه دیدگاهیست که اصولا یه منشأ مادی عمومی برای پیدا قائله. اینطوری نیست که بعضی چیزها رو علت یه چیز بدونه، بعضی چیزها رو علت یه چیز دیگه بدونه. رفت اینا رو میتونه توضیح بده و پیوند ارگانیک این مسائل رو میتونه توضیح بده. وقتی ما اول درک کردیم که کمونیسم دنباله بحث احیای کمونیسم رو در مقابل ریویژیونیسم باید بگیریم تا به این مسائل برسیم، اینو درک کردیم که روش های عملی ما فقط مسئله اجرایی فنی نیست، بلکه هویت ما اینجا در گروه تعریف این مسئله است. ما فهمیدیم که آخر با پیاده کردن اهداف کمونیستی روش های کمونیستی میخواد، و یه کمونیست وقتی کمونیستی که این روش ها رو به همون صورتی که اهدافش رو از مارکسیسم آموخته، این روش ها رو بر مبنای مارکسیسم لنینیسم بیاموخته. این روش ها به اندازه خود برنامه هویتی است، جزء تعریف کمونیست است. این درک اولیه ما بود، ولی اینکه خود این کلید این قضیه کجاست و از کجای تئوری مارکسیسم، تئوری عمل مارکسیستی، تئوری پراتیک مارکسیستی در میاد، این مورد بحث بود. به برنامه خودمون رجوع کنیم، می‌بینیم کلیدش تو برنامه حزب کمونیست هست. حزب کمونیست میاد میگه که کمونیست‌ها در عمل چیکار می‌کنن. اینو به جامع‌ترین شکلش به صورت وظایف و ماهیت و ضرورت حزب کمونیست توضیح داده. ولی خب واضحه اون وظیفه که به عهده حزب کمونیست، وظیفه کمونیست هست که به تنین ورچی داره توسط حزب انجام بشه. وظایف کمونیست ها همون وظایف حزب کمونیست هست، و طبعا تشکیل حزب اولین قدم کمونیست هست برای انجام وظایف شد. اونجا متوجه شدیم که اصلا تئوری و تشکیلات کمونیستی تئوری است که باید ضرورت تشکیلات کمونیستی رو توضیح بده. چرا یه تشکیلات کمونیستی لازمه؟ مسئله نیست که تشکیلات کمونیستی چطوری کار بکنه خوبه، مسئله اینه که اصولا تشکیلات کمونیستی فلسفه وجودش چیه. اون چیزی تئوری که هر چیزی رو توضیح میده، اون تئوری است که فلسفه وجودی و شرایط تکاملش رو توضیح بده، ضرورتش رو توضیح بده و شرایط رشد و تکوینش رو توضیح بده. تئوری تشکیلات کمونیستی هم تئوری است که ضرورت تشکیلات کمونیستی و شرایط رشد تشکیلات کمونیستی رو توضیح بده. ضرورت تشکیلات کمونیستی چیه؟ امروز همه دیگه با توجه به بحث‌های قبلی به خصوص روی مسئله حاضر و ذهن هست. ضرورت تشکیلات کمونیستی پاسخگویی به امر انقلاب اجتماعی پرولتاریا. یکی که میخواد یه تشکیلات کمونیستی ایجاد بکنه نمیتونه بگه من این تشکیلات رو ایجاد میکنم برای اینکه واقعا ملت ما تحت استثمار امپریالیسم آمریکا باعث شده صنایع سنگین داره شوش نکنه. خب میگیم چرا واسه این کار تشکیلات کمونیستی ایجاد میکنه؟ یه تشکیلاتی بر اساس همین ایدئولوژی که همین الان گفتی ایجاد. خیلی ها غیر کمونیستی حرفو قبول دارن. بذار اونام بیان تو صفوفه. کسی که میگه من دارم یه تشکیلات کمونیستی ایجاد میکنم، بعد خودش یه جوری به کمونیسم و انقلاب کمونیستی رفت بده دیگه، بگه تشکیلاتو برای اون کار دارم ایجاد میکنم. اینم باز یه بدیهیتیه که تو 4 سال پروژه که ما قائل. من توی تقویم سازمان پیکار سالگرد دکتر ارانی رو همینطوری چشم افتاد بهش، نوشته بود رفیق کبیر دکتر ارانی در سال 1300 به ایران آمد و تصمیم گرفت برای سرنگونی رضاخان یک تشکیلات کمونیستی ایجاد. سرنگونی رضاخان که خواست فقط کمونیستا نبود، خواست خیلی ها بود. چرا دکتر ارانی تصمیم گرفت برای سرنگونی رضاخان تشکیلات کمونیستی ایجاد کنه؟ کمونیسم اینقدر هدفش میتونه محدود باشه، اینقدر میتونه مقطعی و موضعی باشه. خب تشکیلاتی که برای سرنگونی رضاخان تشکیل بشه معلومه با افسرهایی که بخوان رضاخان سرنگون کنن میسازه و کودتا میکنه علی رضاخان اگه بخوان. تشکیلاتی که برای سرنگونی رضاخان باشه خب واضحه ممکنه بمب بذاره زیر رضاخان. اگه هدف اینه چرا تشکیلات تروریستی ایجاد نمیکنی؟ اگه هدف اینه چرا تشکیلات کودتاگر ایجاد نمیکنی؟ اگر هدف اینه چرا تشکیلاتی که خب رضاخان دوست داشت بین امپریالیستا ولی دشمن هم داشت، خب برو با اون دشمناش بساز. اگه میخوای رضاخان رو سرنگون کنی خب کافی مثلا در یه مقطعی با آلمانا، در یه مقطعی با انگلیس، حتی در یه مقطعی با روسا بسازی. اونا میخواستن تو هر کدوم تو مقطعی به نوعی رضاخان رو سرنگون کنن، آخر هم کردن. چرا کمونیستی میذاری اسم اینو؟ اساس مسئله اینه که تشکیلات کمونیستی رو بفهمیم که از ضرورتش از کجا داره؟ از ضرورت انقلاب اجتماعی پرولتاریا. خب اینو ضرورتش از اینجا در نمیاره بعد بذاره بره دنبال کار روزمره خودش. بعد بره هر روز به این ضرورت پاسخ بده. تشکیلات اصولا ابزار سازماندهی عمل انقلابی است. تشکیلات انقلابی ابزار سازماندهی و پیشبرد عمل انقلابی است. وقتی ما اینو میگیم خب واضحه که تشکیلات کمونیستی ابزار سازماندهی و عمل انقلابی پرولتاریا است. اون انقلابی که مشخصا پرولتاریه و اون عمل انقلابی که مشخصا متعلق به پرولتاریا است کدومه؟ انقلاب سوسیالیستی و عمل انقلاب سوسیالیستی، سازماندهی انقلاب سوسیالیستی. حالا وقتی اینو دستگیرمون شد کلی مسائل برامون روشن شد. ما قبلا نقد کرده بودیم که سوسیالیسم خورده بورژوایی انقلابیگری ضد رژیمیه. اینو تو اسناد الف میکاف از دو سال قبلش می‌بینید، همون روز اول می‌بینید که الف میکاف با رزمندگان، با پیکار، با گروه‌های دیگه سر این بحث می‌کنه که انقلابیگری شما یک انقلابیگری خورده بورژوایی متوجه امر سرنگونی رژیم‌های معین و یا حتی احتمالاً به وجود آوردن رژیم‌های دموکراتیک معین. وقتی پوپولیسم در بن‌بست می‌نوشتیم یادم است مشخصا رفتیم این مشی انقلابی سازمان رزمندگان از تو متون خودش در آوردیم، خودش گفته بود مشی انقلابی ما یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی و هر کس از این مش تخطی بکنه اپورتونیسته و ما بر این اساس بولشویسم رو احیا می‌کنیم. این جمله ای از اونه، بر اساس سرنگونی جمهوری اسلامی می‌خواست بولشویسم رو احیا بکنه، هدف مشخص ضد رژیم خودش رو هدف کمونیسم قلمداد می‌کنه. خب ولی ما اون نقد رو فکر کرده بودیم امرش مربوط به تئوری و سطح نظری و این خودش رو تو پراتیک روزمره ما نشون نمیده. عملا متوجه شدیم دقیقاً بحث صرف کار بر سر اینه که چطوری اون برنامه، اون هدف خودش رو در حرکت روزمره ما معنی میکنه. اگه یکی امروز از ما بپرسه تو که یه سال اعلام موجودیت کردی در طول این یک سال مثلا چه خدمتی به پیشبرد امر انقلاب سوسیالیستی پرولتاریا کردی، چی جوابش بدی؟ باید بگیم انقدر کارگر رو سوسیالیست کرد. این چنین آگاهی سوسیالیستی رو در بین طبقه رواج داد. این چنین کارگران رو به درجات منافع سوسیالیستی خودشون متشکل کردیم و این چنین در یک انقلاب زنده که تصمیم نقاله رسیدن ما به اون شرایطی است که بتونیم به تنهایی قدرت و طبقه کارگر بگیره شرکت فعال کردیم و به این شیوه منافع مستقل پرولتاری در این انقلاب معین نمایندگی کرد. اگه بگیم فقط تو این انقلاب شرکت کردیم و در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش کردیم، یا تو این انقلاب شرکت کردیم و در جهت رسوا کردن بورژوازی لیبرال تلاش کردیم، تو این انقلاب شرکت کردیم و در جهت خودمختاری برای خلق کرد مبارزه کردیم، کسی به ما نمیگه شما سازمانی برای سازماندهی انقلاب اجتماعی پرولتاریا بودید. قاضی محمد هم برای خودمختاری کردستان تلاش کرد. کودتای نوجن در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی هیچ کدوم اینا هم کسی چون این کارو کرده پای انقلاب سوسیالیستی پرولتاری حق نداره. اون چیزی رو می‌نویسیم به پای تلاش برای سازماندهی انقلاب اجتماعی پرولتاریا که به راستی زمینه‌های عینی اونو ایجاد کنه، زمینه‌های ذهنی اونو ایجاد کنه، نیرو برای اون انقلاب افزایش بده، تشکل برای اون انقلاب وجود بیاد. و تنها وقتی کسی این کارو می‌کنه است و دلبسته به این کاره که متوجه میشه چرا باید فعالانه در یک انقلاب زنده و جاری که حتی سر مسائل دموکراتیک شرکت بکنه، چون میفهمه که این انقلاب چقدر داره به این امرش خدمت میکنه. دقیقاً کسی که هدف انقلابی ماورای انقلاب نداره است که میتونه تو این انقلاب خسته نشو بذاره بره. مایی که چه این انقلاب باشه چه نباشه وظیفه خودمون رو دیدیم که سوسیالیسم رو سازماندهی بکنیم، طبقه کارگر رو به منافع مستقل خودش واقف بکنیم و تشکل‌هایی درش به وجود بیاریم که قادر باشن ابزار حرکتش به سمت سوسیالیسم و گرفتن قدرت سیاسی و رهایی مطلقش باشن. خب واضحه که ترجیح میدیم جامعه انقلابی باشه تا غیر انقلابی. واضحه ترجیح میدیم هر انقلابی تا ته بره و بیشترین ضربه رو به بورژوازی بزنه. این اون وقت ما دموکرات پیگیرم بنابراین هستیم، بنابراین در جنبش مقاومت هم فعال هستیم. ولی اگه هدف خودمون رو این بذاریم که این جنبش باید به ثمر برسه، روزی که به طور عینی می‌بینیم که این جنبش نمیره که دیگه به ثمر برسه، از توان داره میفته، دست از مبارزه میکشه. این انحلال طلبی سازمان‌های پوپولیستی اساسش در این نیست که راجب همین انقلاب راجب فرض کنید کم آورده و شرکت در این انقلاب، اصولا یه بحث ایدئولوژیکیه، یه دیدگاه ایدئولوژیک طبقاتیه که اون پاسیو میشه چون یک انقلاب معین به نتایجی که اون انتظارش داشت نرسید. ولی خب یه کمونیستی که وظیفه خودش رو این قرار داده که در هر شرایطی، اما از اینکه از آسمون آتش بباره یا در صلح و صفای دموکراسی به سر ببره، طبقه کارگر رو برای چیزی ورای این متشکل بکنه، این تو هر انقلابی چنان فعال شرکت میکنه که این شرایط مساعد برای پیشرفت کارش با بیشتر باقی بمونه، بس پیدا بکنه، زمینه مساعد بهتری رو فراهم بیاره. چه کسی به اندازه یک کمونیست از آزادی استفاده میکنه؟ چه کسی به اندازه طبقه کارگر از آزادی استفاده میکنه؟ وقتی به یاد میاریم که همیشه در طول تاریخ دموکراسی بورژوایی، بورژوازی آزاد بوده و طبقه کارگر آزاد نبوده. جدال بر سر آزادی امر طبقه کارگر میشه بوده. ولی بعد اول خودتو جای طبقه کارگر بذاری تا بتونی به مسئله دموکراسی پی ببری. ولی خودتو فقط یه دموکرات بذاری که خجالت میکشه از اینکه حکومت کشورش اسلامیه، جای خودتو جای دموکرات بذاره که دوست داره ملتش در توسط آمریکا استثمار نشه، دوست داره روی مثلا فرض بکنید بستنی قیفیل که تولید میشه نوشته باشه ساخت ایران. خب اینه چه لزومی داره توی این انقلاب فعال باشه و پیگیر باشه؟ خب یه جایی بالاخره کوتاه میاد. اساس قضیه پیگیری در حتی انقلابات معین هم اون انقلابیگری زنده سوسیالیست. بنابراین این دوتا تز اول بحثای ما که تشکیلات رو سیاست ناظر بر اون تشکیلات توضیح میده، نه جنبه‌های فنی و اجراییش، و اینکه سیاست ناظر بر تشکیلات کمونیستی خود انقلاب سوسیالیستی و سازماندهی همیشگیونه، این روشن میکنه که چرا ما این بحث ما نه فقط تناقضی نداره با اینکه در یک انقلاب دموکراتیک، در یک جنبش ملی، در یک جنبش برابری طلبی، در یک علیه تبعیض نژادی، در یک جنبش زنان ما فعال‌ترین عناصر هستیم. هیچ تناقضی با این نداره، نه فقط تناقضی نداره، شرط لازم پیگیری ما در این مبارزه. اینا درک‌های اساسی بود که ما بهش دست پیدا کردیم. وقتی که به توری خودمون نگاه می‌کردیم می‌دیدیم خب ما اینا رو گفتیم، مثلا تنها پرولتاریا دموکرات پیگیر است و غیره. ولی وقتی به عملمون نگاه می‌کردیم می‌دیدیم که از اونجایی که تو این انقلاب چشم مبارزه جدی باز کردیم، تمام محیط انقلابی خودمون رو این انقلاب مشخص تعریف کردیم و لذا هر روز با معضلات این انقلاب وظایف سیاسی خودمون تعیین کردیم. گویا اگه این انقلاب نباشه ما انقلابی نیستیم. گویا اگه این انقلاب به دلیلی رکود پیدا بکنه ما دیگه عمل انقلابی نمیتونه ازمون سر بزنه. گویا ما در این انقلاب انقلابی شدیم. و گویا این ما همین مای معدود ایرانیه در یک شهر معینه. تنها با درک این مسئله ما پی بردیم به این که بابا ما در دنباله یه جریان 130 ساله طبقاتی در سراسر جهان امروز به اینجا رسیدیم که باز در یک کشور دیگه اوضاع اجتماعی، بحران سیاسی، بحران اقتصادی این امکان رو وجود آورده که طبقه ما پیشروی کنه. پس به پیش. و اگه این شرایط نباشه خب با کار همیشگیمون باید این کار انجام بدیم. فکر نمی‌کنیم خود ما تو اصل انقلابات پرولتری وظیفه داریم انقلابات رو راه بندازیم. برای اینکه بحران سرمایه‌داری یه چیزی شده دیگه اجتناب ناپذیر. ما باید این راه بندازیم و خودمون به اعتبار خودمون عمل انقلابی اونو به جامعه و به طبقه اون منتقل کنیم. برعکس شده بودیم، انقلابیگری اون از یه انقلاب به فعل جامعه میگرفتیم و طبعا به اونم محدود میموندیم و مسائل اون میپرداختیم. وقتی میخواستیم آگاهی بدیم به آگاهی مربوط به اون انقلاب بسنده میکردیم. وقتی میخواستیم تشکل به وجود بیاریم به تشکلی در چارچوبه پاسخ نیازهای طبقه کارگر در این انقلاب بسنده میکردیم. وقتی میخواستیم ترویج کنیم مبانی اختلاف نظرات درون جنبش رو بر سر این انقلاب ترویج میکردیم و فقط همین کارو میکردیم. همه این کارا رو بکنیم، باید این کارو بکنیم، ولی فقط همین کارو کردن یعنی خوب بکنیم. این روش های عملی ما تابعیست از انقلابیگری ما، اون انقلابی که ما رو به حرکت در میاره که مبارزه بکنیم، همون انقلاب هم مشخص میکنه که چگونه مبارزه بکنیم و همون انقلاب هم از ما حسابرسی میکنه که چگونه در طول مدت مشخص مبارزه کردیم. ماحصل فعالیت ما باید خودش رو به صورت طبقه کارگر آگاه‌تر و متشکل‌تر و نزدیک‌تر به قدرت سیاسی طبقاتی خودش نشون بده. نمیتونیم ما فعالیت بکنیم آخرش یه خودمختاری به وجود بیاد که طبقه کارگر درش شرکتی نداره و دولت بورژوایی کردستان مثلا تشکیل. تمام کار ما یه مبارزه بکنیم که در صنایع ملی در ایران پا بگیره. مبارزه طبقاتی ما نیست. انقلابی که ما رو موظف به حرکت میکنه، نیازهای طبقه مون که ما رو موظف به حرکت میکنه، فاکتورهای حسابرسیش از ما اینا، شاخص حسابرسیش از ما اینه که چقدر به خودمون انقلاب نزدیک کردیم طبقه کارگر. خب توی بحثمون میگفتیم شرط لازم پیروزی انقلاب دموکراسی وجود بخش وسیعی از کارگران است که منافع درازمدت خود واقف باشن. اینو ما تو اسطوره گفتیم خیلی وقت، ولی وقتی به عمل تشکیلاتی خودمون نگاه کردیم دیدیم که در جهت وجود آوردن بخش وسیع از کارگران که منافع مستقل طبقاتی خودشون واقف باشن کار نکردیم و حتی اون فرمول بندیمون این نقص رو داشت که از هم اکنون برای رسیدن به اون هدف ها متشکل شده باشن این کارگران، نه فقط آگاه شده باشن به اون منافع طبقاتی، از هم اکنون در متشکل و متحد شده باشن برای به وجود آوردن اون انقلاب. تنها این نیرو شرط لازم پیروزی همین انقلاب هم هست. اینو ما گفته بودیم و بهش عمل نکردیم. وقتی این درک رو پیدا میکنیم اون وقت میتونیم به آرزوها برگردیم، برگردیم ببینیم در عمل تشکیلاتی خودمون چه کردیم. هر روز که صبح از خواب پا شدیم به مسابقه یک عضو یک تشکیلات کمونیستی تا شب چه کردیم؟ تشکیلات ما از ما چه خواسته بکنیم؟ ارگان ما از ما چه خواسته بکنیم؟ خودمون چه وظایفی در دستور تشکیلاتمون دیدیم؟ دیگرون رو به چه وظایفی واداشتیم و غیره؟ و اینطور قضاوت بکنیم خودمون. چون گفتم مهمترین شاخص حسابرسی از کار خودمون الان دیگه به دست اومده. کمونیست کسی است که، و تشکیلات کمونیستی تشکیلاتی است که برای هدف نهایی سازماندهی انقلاب اجتماعی پرولتاریا مبارزه میکنه. طبقه کارگر رو به این به ضرورت انجام این امر آگاه میکنه و اونو برای نزدیک شدن به این هدف متشکل میکنه و دقیقاً به این خاطر در جنبش‌های واقعی و جاری و در مبارزه روزمره فعالانه شرکت میکنه تا نه فقط این جنبش‌ها رو به پیروزی برسونه که خودش ضرباتی است بر پیکر بورژوازی، در متن این مبارزه حاد و پرتلاطمی که انجام میشه طبقه خودش رو آگاه‌تر و باز متشکل‌تر بکنه در سازمان‌های مستقل خودش و بر سر منافع مستقل خودش. این کار شاخص حسابرسی از فعالیت یک ماه، دو ماه، ده ماه ما. اما این درکی نیست که بشه به سادگی نوشت و زد به دیوار همه بخونن یه بار بفهمن. قبلا هم گفتم مارکسیسم در جدل تعمیق میشه و مارکسیسم در جدل درک میشه. رفیق امیرم به این به درست تاکید کرد. چه وقت میخوایم بگیم سوسیالیسم علمی باید دو دو تا تو سر سوسیالیسم تخیلی بزنیم. ما باید اون موانع فکری رو که سر راه درک عمیق مسائل مارکسیستی هست از بین ببریم. ما میگیم نیروهای مولد توده، هم میگه نیروهای مولد. ما بدون اینکه بفهمیم اون چه مفهومی از نیروهای مولد رو در نظر داره نمیتونیم به صورت خودمون بفهمونیم که نیروهای مولد چی. ما میگیم سرمایه داری، راه کارگر هم میگه سرمایه داری، ولی تا نفهمونیم که وقتی راه کارگر میگه سرمایه داری منظورش چیه، وقتی ما میگیم سرمایه داری منظورمون چیه، صرف خودمون این تفاوت خودشو درک نمی کنه. پس مارکسیسم بر اساس نقد عقاید رایج بورژوایی شکل میگیره و به خصوص امروز مارکسیسم انقلابی در مقابل نقد عقاید رایج بورژوایی که تحت نام مارکسیسم مطرح شدن شکل میگیره. پس نقد دستیابی به سبک کار کمونیستی اساساً از طریق یک نقد روش‌های رایجی که تحت نام روش‌های کمونیستی اتخاذ می‌شده و پیاده می‌شده و دو جایگزینیش با روش‌های اثباتی کمونیستی که نه فقط از این نقد بلکه از تجارب و دستاوردها و فرمول بندی‌های کلاسیک مارکسیستی به دست میاد. از این دو با انجام این گام‌ها ما می‌تونیم به سبک کار کمونیستی دست پیدا کنیم. هر دوش هم باید طی کنیم، نه دومی به تنهایی و نه اولی به تنهایی پاسخ نمیدیم. اگه فقط پوپولیسم رو بکوبیم که همچین میکرد و چنان میکرد و هیچ جاش نذاریم، ما جز به وجود آوردن تشتت فکری و پاسیفیسم و یأس تو صفوف خودمون کاری نکردیم. گفتیم این هم نیست راش. درست مثل درویشی که انکار داره میکنه. و اگه بیان به طور اثباتی یه چیزها رو لیست کنیم و تحویل دیگران بدیم بدون اینکه تلنگری به ذهنش بزنیم، بدون اینکه بگیم و تکونش بدیم، بگیم ببین رفیق این کاری که تا امروز ما داریم میکنیم این اصلا آب با آسیاب دیگران میریزه، باز اون رهنمودهای اصولی درست تثبیت نمیشه. علمه، ولی علم رو بعد در مقابل خرافیات همیشه اصلا تکامل اولی تره. حتی علم رو بعد در مقابل نظرات غیر علمی و در مقابل اعتقادات غیر علمی که وجود داره تثبیت کرد. تو تاریخ تکامل علوم طبیعی هم اینطوریه، تو تاریخ تکامل علوم انسانی و اجتماعی و علم انقلاب هم اینطوریه. در مقابل انقلابیگری دیگه بعد انقلابیگری خودمون رو بزنیم، در مقابل روش‌های دیگه بعد روش‌های خودمون، ولی هم بعد اونها رو بکنیم هم بعد روش‌های خودمون رو بالاخره بذاریم، نمی‌تونیم فقط به نقد بسازیم. اینجا تو بند پنج ببخشید توی بند پنج تزای سبک کار ما به یه سری نمودهای سبک کار خرده بورژوایی اشاره کردم. من از روی اینا یه مقدار صحبت میکنم. اینو گفتم که انقلابیگری خرده بورژوایی از یه انقلاب دموکراتیک معینی شروع میکنه، انقلابیگریشو به اون منحصر میکنه، روش‌های عملی فعالیتش هم بنابراین به تناسب اون اتخاذ میکنه. شما میتونید اینو در عملکرد سازمان‌های پوپولیستی ببینید.